پاراگراف اول.
پاراگراف اول.
خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. حداقل بیش از 60 بار جمهوری اسلامی، نظامی که بر ایران حاکمه، از توی نهادهای مختلف سازمان ملل متحد به نقض آشکار و سامانمند حقوق بشر متهم شده. در قطعنامه ها چند تعریف مشابه و بدون تغییر دیده میشه: اعدام، بازداشت های خودسرانه و سرکوب مخالفان. عواقب قطعنامه ها محدود بودند، بیشتر حیثیتی، گاهی سیاسی و حقوقی و نه قهری. اما آیا این محکومیت ساختار جامعه مدنی در ایران رو بهبود بخشیده یا ازش نگهداری کرده؟ تلاش های مانند شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در کجا میتونن نقش بازدارنده داشته باشن؟ اون هم به هنگامی که نظام های اقتدارگرا و کشورهای پشتیبان در توجیه سرکوب بر مسئله حق حاکمیت ملی انگوش میگذارند. گروه های مخالف و رهبران اونها کجا میتونن این موضوع رو به یک امتیاز برای معترضان تبدیل کنند؟ در پاراگراف اول تا لحظاتی دیگر با مهمانان من آشنا خواهید شد. یکی از مهمانان من منصور شجاعی است، پژوهشگر و نویسنده در حوزه زنان و حقوق بشر. خانم شجاعی زندانی سیاسی پیشین بوده، کتابدار پیشین کتابخانه ملی ایران بوده و برنده جایزه کتاب کودک در سال 2010 میلادی که از هلند ما رو همراهی میکنند. و مهمان دیگر من فراز فیروزی مندمی، وکیل و حقوقدان بین المللی، فارغ التحصیل حقوق اتحادیه اروپا و دکترای حقوق دانشگاه هامبورگ. آقای فیروزی به صورت تخصصی در موضوع حقوق بین الملل، حقوق بشر و حقوق اقلیت‌های ملی و مذهبی کار کرده. من به هر دو میهمان برنامه سلام میکنم. آقای مندمی هم که از آلمان ما رو همراهی میکنند و اجازه بدید که از خانم شجاعی بپرسم. ابتدا خانم شجاعی، با توجه به حالا تلاش هایی که در زمینه حقوق بشر میشه، شورای حقوق بشر جلسه تشکیل میده، محکومیتی رو برای ایران میاره، شما در ایران هم فعالیت مدنی کردید، به واسطه اون فعالیت مدنی با مسئله زندان هم روبرو شدید، این تلاش ها، این محکومیت ها واقعا چقدر در میدان عمل هم تاثیرگذاره، به ویژه با وضعیت امروزی که جامعه ایران با سرکوب گسترده روبروست؟ آیا اینها واقعا گوش شنوایی هم داره یا تأثیری رو شما احساس کردید تو این سالها؟
سلام میکنم به شما و تسلیت میگم به همه ایران و ایرانیان در سراسر جهان بابت قتل عامی که اتفاق افتاده. ببینید، در واقع ما همچنان امیدمون به جامعه مدنی داخل برای اینکه یک ائتلاف متکثری بتونه تشکیل بده در سایه ثبات نسبی که چنین بیانیه‌هایی، چنین قطعنامه‌هایی امکان داره که در ایران به وجود بیارن و در سطح دیگه در خارج از کشور، از جامعه مدنی خارج از کشور واقعا این انتظار میره که الان هم واقعا مشغول هستند برای تبادل تجربه، برای اینکه بیانیه‌هایی که خطابشون به نهادهای بین المللی بنویسن و همین حضور در این شورای نشست ویژه خب به شدت تاثیرگذار بود. حداقل ما اگر که صحبت‌های آقای دکتر پیام اخوان، صحبت‌های مقایسه کنیم با صحبت در واقع نماینده ایران، ما می‌فهمیم که و یا مخالفان می‌فهمیم که چقدر این قضیه هنوز کار داره. به هر حال تأثیرگذاری از نگاه مردم ایران و از نگاه حقوق بشر اینه که کشتار متوقف بشه، یعنی ابتدا کشتار متوقف بشه، این ماشین سرکوب رو بایسته و بعد در سایه این ثبات نسبی اتفاقایی بیفته. اما این ثبات نسبی، پشت پرده این ثبات نسبی چیه؟ پشت پرده این ثبات نسبی قتل عام بوده، یعنی رقمی که تقریبا حدود 20,000 الان داره درباره 20,000 مایساتو گفته و به هر حال اینه و بعد تعقیب و گریز، تعقیب و پیگرد فعالین شناخته شده، دستگیری وکلای حقوق بشری، دستگیری جوانایی که حد زده میشه ممکنه در اعتراضات باشن و برقراری یک نوع حکومت نظامی نگفته، یعنی بدون اینکه بیان اعلام شده باشه یک حکومت نظامیه. و بعد احکام اعدام، شما ببینید که الان تو همین هفته دوباره اعدام کردن و بعد اتفاق هم که میفته فرار کردن و پنهان شدن آمران و عاملان این کشتاره که تا کشتار بعدی دوباره از مخفیگاه به قتلگاه مردم روانه بشن. بنابراین این فرصتیه، همین فرصت با تمام تلخیش، با تمام سیاهیش، فرصتیه که نهادهای بین المللی یا همین نشستهای اضطراری بتونن در واقع ضمانت اجرایی بدن به قطعنامه هاشون، به بیانیه هاشون. الان خب نتایجی که گرفته شد از این جلسه، بله، محکوم شد جمهوری اسلامی به نقض گسترده حقوق بشر، مأموریت کمیته حقیقت‌یاب تمدید شد که بسیار چیز خوبیه که خب به هر حال باید ادامه پیدا بکنه، حالا بعد که چی بشه. بعد تأکید شده به حقوق شهروندی، حق حیات، آزادی بیان. ببینین تمام اینها چیزاییه که این مردمی که تو خیابون بودن همینا رو میخواستن، یعنی قطعنامه چیزی بیشتر از خواست مردم نیست. از یک جهت خوبه به این دلیل که چقدر خواست مردم ایران به خواستهای منطبق با حقوق بشر جهانی، با قطعنامه ها و اعلامیه های حقوق بشر جهانی نزدیکه. از یک طرف آدم میگه خب اینا رو که مردم گفتن و کشتنشون، برای جلوگیری از کشتن مردم ما باید چه بکنیم؟ در واقع ما الان چیزی که میخوایم ضمانت اجراییه. شاید به همین دلیله که بلافاصله بعد از پایان جلسه خانم بحرینی و همکارانشون بیانیه‌ای رو پخش کردن، جاستی داد، که داره میخواد از مردم که در واقع دنبال کنن این قضیه رو. خب آره، این اتفاق افتاده، ولی حالا میخوان چیکار بکنن؟ یعنی تحقیق و پی کرده این جنایت و نقض گسترده حقوق بشر چجوری باید بشه؟ اینها پیشنهاد دادن که یک دادگاه ویژه مستقل و بی‌طرف با رعایت استانداردهای حقوق بین‌المللی تشکیل بشه و تحت حمایت نهادهای دولتی بین‌المللی و از تمام دولت‌ها، بازیگران سیاسی و غیر سیاسی، روشنفکرا، دانشگاهی‌ها خواستن که توی این فاصله برنگردن تو خونه‌هاشون بشینن. یعنی مثل همون کاری که، نه اینکه مثل همون کاری که ما الان گفتیم که قاتلا و آمران هم میرن قایم میشن تا کشتار بعدی میان بیرون، جامعه مدنی هم این کار نکنه که حالا با این ثبات نسبی بره تو خونهش دوباره تا کشتار بعدی بیاد با مصیبت ها. ما باید این انتظارها رو تبدیل به انتظار در واقع عملیش بکنیم، به میدان بیاریم این انتظار رو.
اجازه دید پس از آقای فیروزی من این سوال رو بپرسم، چون صحبت از مسائل حقوقیش کردید، اون گره های حقوقی که وجود داره اینجا رو بررسی کنیم که خب این همه میشه گفت قطعنامه صادر شده، اما اون چیزی که الان آقای فیروزی، خانم شجاعی هم میگه اینه که خب ضمانت اجرا کجاست؟ اصلا آیا ضمانتی برای اجرای اینها وجود داره؟ و چگونه میشه حکومت‌ها رو به این سمت برد، به ویژه حکومت‌های اقتدارگرا رو، که این مسائل رو بتونن اصلا اجرا بکنن یا مجاب بشن که باید اجراش بکنن؟
با سلام و عرض تسلیت به مردم ایران، عمیقا من ابراز همدردی می کنم با خانواده های کسانی که عزیزشون رو از دست دادن و امیدوارم هر چه زودتر مردم ایران از شر این حکومت جنایتکار آزاد بشن. با توجه به بحث شما و مهمان گرامی برنامه، من می خوام یه ذره واقعی تر و خیلی ملموس تر به مسئله بپردازم. ببینید، متاسفانه مسئله کلی که در خصوص حقوق بین الملل هست مسئله ضمانت اجرا هست و در این مدت ما میبینیم که در رسانه یک مقدار انتظارات غیر واقعی نسبت به حقوق بین الملل و حقوق بشر ایجاد شده. متاسفانه این مسئله ضمانت اجرا خیلی مسئله قطعیه. اگر برگردیم به اختصاصا به بحث موضوع و قطعنامه دیروز شورای حقوق بشر، لازم ماهیت و کارکرد این شورا رو بررسی بکنیم. ببینید این شورای حقوق بشر خودش رکن فرعی مجمع عمومی ملل متحد هست. خود مجمع عمومی ملل متحد تمام قطعنامه‌هاش و اساساً تصمیماتی که میگیره در حقوق بین الملل غیر الزام آوره، بیشتر بُعد سیاسی و اخلاقی داره. شما فرض کنین که شورای حقوق بشر خودش هم رکن فرعی مجمع عمومیه، پس میبینیم که عملاً ما با مسئله ضمانت، عدم ضمانت اجرا مواجه هستیم. من قطعنامه رو که مطالعه کردم و دیروزم گوش کردم دفاعیات رو، به خصوص پروفسور پیام حقوقدان، خیلی خیلی عالی بود، استدلالات بسیار حقوقی بود، خیلی وارد بود. متاسفانه مسئله ضمانت اجرا خیلی جدیه و قطعنامه شورای حقوق بشر غیر الزام آور هست. هرچند
خب اینا از اینجا کجا میتونن ببرن؟ الان این قطعنامه صادر شده در این شرایط و این بار میشه گفت که به هر حال یه مقدار، آیا قبول داریم مثلا اینو که این بار خیلی متفاوت تر از دفعات پیشه یا نه ما باید این بار رو هم در کنار همون دفعات همون شکلی نگاه کنیم که در مثلا موارد مشابهش قطعنامه علیه جمهوری اسلامی صادر شده؟
ببینید لحن قطعنامه جدی‌تره، کلمات حقوقی که به کار گرفته شده خیلی جدی‌تره، بحث‌هایی که شده خیلی دفاعیت جدی‌تری انجام شده نسبت به قطعنامه‌ای که در نوامبر 2022 همین شورا در خصوص جنبش زن زندگی آزادی داشت. اما باید اشاره بدیم به کانتکست تاریخی، این قطعنامه در خصوص سوریه هم بود. کمیته حقیقت‌یاب از 2011 برای سوریه تشکیل شد، عملا کار آنچنانی نتونست انجام بده. چند تا مورد بود که مثلا با توجه به گزارش کمیته حقیقت‌یاب سوریه تو دادگاه و محاکم داخلی آلمان در خصوص مثلا بازداشتگاه الخطیب که چند تا از افسرهای امنیتی بازداشت شدن، مورد استناد قرار گرفت. اینا خیلی خوبه، مستندسازی خیلی میتونه کمک کنه. اما اگر ما برگردیم به وضعیت امروز ایران، قتل عامی که در جریان هستش، ببینید الان یک شهروند عادی امنیت نداره از خونه بره بیرون، یعنی ممکنه بازداشت بشه، ممکنه شکنجه بشه، ممکنه کشته بشه. بحثی که اینجا هست، سوال بنیادینی که اینجا هست، آیا حقوق بین الملل میتونه از جان میلیون ها شهروند بیگناه ایرانی حمایت کنه در مقابل حکومتی که، بذاریم به قانون اساسی جمهوری اسلامی برگردیم، من اسمشو میذارم انسداد قانون اساسی. خیلی از کسانی که هنوزم بر تبل اصلاحات رو این حرفای رومانتیک میخوان صحبت کنن، برگشت به ظرفیت‌های قانون اساسی، من قاطعانه و قویاً میخوام بگم ما با چیزی به نام انسداد قانون اساسی مواجه هستیم. قانون اساسی ایران در حال حاضر جمهوری اسلامی یک دکترینی داره، حفظ نظام. برای حفظ نظام هم اومده سپاه پاسداران رو تعریف کرده، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، هم اومده دادگاه تعریف کرده، دادگاه انقلاب اسلامی، هم اطلاعات تعریف کرده، اطلاعات سپاه پاسداران. ببینید تمام این ارگان ها میره تو اون دکترین فقهی شیعی خمینی که چیزی به عنوان اصل حفظ نظام مطرح کرده. این اصل حفظ نظام در سلسله مراتب قانون اساسی جمهوری اسلامی برتر از جان و مال و کرامت انسانی شهروندان ایرانیه. ما الان با این مسئله واقعی روبرو هستیم، جان میلیون ها ایرانی در خطره. و من فکر میکنم با توجه به اینکه ضمانت اجرای فوری و قاطعی نداره، ما باید به فکر تجویزهای جدیتری در حقوق بین‌الملل باشه.
حتما به این برمیگردیم، چون من میخوام حتما این موضوع رو بهش برسیم. ضمن اینکه گفتین ضمانت اجرا وجود نداره، اون طرحی که به هر حال کسانی که این قضیه رو جلو بردن تو ذهنشون دارن، به اون هم میخوایم مراجعه کنیم که از این مرحله کجا میخوان ببرن، آیا میخوان ببرن به دادگاه لاهه، در اونجا محکومیتی بگیرن. اینو برمیگردیم. اجازه بدید من از خانم شجاعی این سوالو بپرسم، چون شما این مسائل رو مطرح کردید، از جمله انسداد قانون اساسی، و خانم شجاعی هم به ثبات نسبی اشاره کرده بودن. این ثبات نسبی خانم شجاعی منظورتون اینه که باید ایجاد بشه که این سازوکار شورای حقوق بشر بتونه در اون ثبات خودش رو پیدا کنه و نتیجه بده، یا نه این به معنای اینه که جامعه مدنی باید از حالت انفعال در بیاد؟ در شرایط سرکوب اصلا چگونه میشه به این ثبات نسبی رسید؟ چگونه میشه اصلا از انفعال خارج شد؟
ببینید، این ثبات نسبی رو در واقع داخل گیومه شما باید نگاه کنید، برای اینکه همین در اخبار شما نقل کرد از بچه های دانشگاه شریف که واقعا بیانیه دردناکی بود، که یکی از جمله هاش این بود که آتش سرکوب خرابه های خانه امید را هم سوزاند. یعنی اینه وضعیت جامعه مدنی الان در حال حاضر، اینه. و ثبات نسبی را من براتون تعریف کردم. ثبات نسبی برقراری نوعی حکومت نظامیه در حال حاضر، بازداشتای گسترده است. یعنی ما به ثبات گفتم داخل گیومه، برای اینکه اگر ما میخواییم از ثبات حرف بزنیم، واقعا یک صلح پایداریه که هم مرزهای در واقع با همسایگان رو شامل میشه، هم جغرافیای داخل کشور، امنیت شخصی. واقعا امنیت شخصی ما نداریم اینجور چیزا رو. ببینید، طی همین سه سال گذشته این سومین نشست ویژه شورای حقوق بشر بوده. تو هر ستای این هم نقض حقوق بشر در ایران ثابت شده. حالا اگر این باعث بشه که همین ثبات نسبی که ما الان داریم داخل گیومه میگیم ایجاد بشه، خب میبایست که همونطور که گفتم در دو سطح جامعه مدنی فعال بشه، در داخل با ائتلاف‌های گسترده و از قضا برای تعیینه اصلا ائتلاف‌هایی که شکل گرفته داخل مشخصا قانون اساسی رو نشانه گرفته و رفراندوم گذاشتن، یعنی خواست اینه که رفراندوم باشه، مجلس مؤسسان تشکیل بشه و تأسیس یک قانون اساسی جدید. به دلیل اینکه قانون اساسی ما اصلا اشتباهه، برای اینکه تمام مفاد این قانون شرط داره، شرطش پایبندی به اسلامه. یعنی ما اقلیت‌های دینی رو درش در ساده ترین شکل اگر بخوایم بگیم، حقوق اقلیت‌های دینی رو ما اینجا رعایت نکردیم.
یعنی خود قانون اساسی هم به جایی که حمایت بکنه نقش سرکوب کننده داره.
کاملا. بنابراین خواست ائتلاف‌های داخل در واقع چه خارج داخل تغییره. وقتی ما میگیم مجلس مؤسسان، یعنی قرار چیزی رو تأسیس بکنه. چه چیزی رو قرار تأسیس بکنه؟ قانون اساسی که در واقع یک مشت حقوقدان، یک مشت افرادی که وابستگی ایدئولوژیک ندارن، وابستگی در واقع سکولار هست تفکرشون، و اینها بتونن این کارو بکنن. ببینید، برای مثال آقای بحرینی میاد برای این که خودش رو، این نماینده ایران توی همون ماجرای جلسه
شورای حقوق بشر
شورا نشست، بله، میگه اصلا این شورا فاقد اعتباره. معترضا رو هم تروریست میگه. چند تا کشورم اگر خونده باشین، خودتونم گزارش داده بودین، مثل چین و پاکستان و کوبا، چند تای دیگه حالا یادم نیست، گفتن اصلا این مسئله داخلی کشوراست. میدونین این حرف یعنی چی؟ انگار که یک شوهری به قصد کشت همسرش رو کتک بزنه، نهایت آدم بکشه، که با این روزا کم شاهدش نبودیم، برای اینکه تو جامعه به شدت خشن شده، عصبی شده، قانونم حامی قاتلای، یعنی قاتل شوهره، برای که واسه زن حقوقی قائل نیست. حالا شما حساب کنید یه شوهری بیاد به قصد کشت همسرش رو بزنه، بکشه، همسایه ها و خانواده و اقوام نرن جلو، مانع این خشونت نشن، بگن که این مسئله خانوادگیه. این استدلال پاکستان و کوبا و اتیوپی این همین استدلاله که یکی داری یکی رو میکشه، ما بگیم مسئله خودشونه، ما نریم. بنابراین همینقدر که از این تعداد شرکت کننده، کشورهای شرکت کننده 25 تا رأی مثبت میدن، حالا این 4 تا اومدن یه چرتی گفتن و رأی منفی هم دادن، که البته کسان دیگه مثل عراق و کوبا و اینها هم رأی منفی دادن.
اما تو اونایی که رأی ممتنع دادن بیشتر سوال برانگیزه خانم شجاعی، چون اصلا
رأی ممتنع دردناک
وسط دادن، یعنی چه معنی
این
میده؟
این همون نقش قشر خاکستری در جامعه مدنیه. رأی ممتنع در نهادهای بین المللی همون نقش قشر خاکستری در جامعه مدنی و جنبش‌های اجتماعیه. ببینید قشر خاکستری به راحتی میتونه عوض بشه، و بعد به کدوم سمت عوض میشه؟ به اون سمتی که قدرت، رسانه و به هر حال چشم‌انداز عینی تری داره. جامعه مدنی تضعیف شده ما نمیتونه این کارو بکنه. سازمان ملل هم نمیتونه، به چه دلیل؟ یعنی این 14 تا کشور ممتنع رو نمیتونه بیاره تو اون 25 تا، به دلیل اینکه اصلا جسد حقوق بشر سالهاست تبدیل به یک جسد شده، کاری از دستش بر نمیاد. ما توی ماجرای غزه دیدیم، ما تو ماجرای سوریه دیدیم، ما تو ماجرای افغانستان دیدیم، تو ماجرای ایران دیدیم. بابا ایران که جنگ نیست، یه دیکتاتور داره میکشه. شما ببینید فاصله سقوط دیکتاتور تروخیو تو دومینیکن با کشته شدن خواهران میرابل که الان روز جهانی خشونت 25 نوامبر به یاد اوناست، 6 ماه طول کشید. یعنی 6 ماه، البته قبل از اون خشونت خیلی زیاد بود، خیلی سنگین بود، بعد تا یه حدودی اینا اومدن توی یک سایه، در واقع همین ثبات داخل گیومه، در واقع کشتار بیرونی رو متوقف کردن، داخل زندان ملاقات دادن به زندانی ها، یه همچین اتفاقی افتاد. ولی وقتی این بار که کشتن اون خواهرها رو به اون طرز فجی، فاصله 6 ماه شد. یعنی سقوط دیکتاتور با اون اشد خشونت 6 ماه طول کشید. اما در اسپانیا فرانکو 30 سال طول کشید، یعنی این تا آخر عمرش مستبد موند. یعنی اون سرکوبم کرد، تازه شما در نظر بگیرید که بعد از جنگ جهانی دوم بود، نهادهایی مثل سازمان ملل، نمیدونم همین اعلامیه حقوق بشر به وجود اومده بود. بنابراین جامعه مدنی هوشیار ایران، چه در داخل چه در خارج، الان باید از این ثبات موقت استفاده کنه، و در حالی که جامعه مدنی داخل نومید، ترس زده، سرکوب شده و واقعا آدم نمیتونه بگه وضعیت رو که چه سوگی بر روح و روان اینا حاکمه، بر جان اینا حاکمه، برای اینکه انقدر گرونیه که اصلا از پس زندگی روزمرهشون هم بر نمیان، چیکار به در واقع به سیری شکمشون نمیرسن، چه جوری بخوان روحشون رو آسایش بدن. بنابراین تو یه همچین حالتی باز ما باید مراقب باشیم که بتونیم اونجا ائتلاف متکثر درست کنیم، اینجا از طریق همین شوراها، همین نشست ها زور بیاریم برای ضمانت اجرایی در دیوان بین المللی. به دلیل مثلا آقای پیام اخوان، دوست مهمان دیگه تونم اشاره کردن، ولی تو گفتشون آقای اخوان اتفاقا یک بخشش عملی بود، از مجمع امنیت سازمان ملل تقاضا کرد، نه از اون نشست، تقاضا کرد که بابا این پرونده نقض حقوق بشر رو برین در دیوان کیفری بین المللی طرح کنیم.
خب اجازه بدید همینو بریم سراغ آقای مندمی، چون موضوع حقوقی هم هست، ایشون هم صحبت کردن که از اینکه
تخصص ایشون
بله تخصصی هم هست. آقای مندمی از شما بشنویم، آقای فیروزی، که واقعا الان شما گفتید که باید بریم سراغ تجویز نسخه های جدید. آیا این چیزی که مثلا آقای اخوان میگه بردن این پرونده مثلا به این نهادها میتونه نسخه جدیدی باشه؟ اصلا امکانش هست؟ چقدر عملیه این امکان و چه عواقبی میتونه اون وقت متوجه یک حکومت اقتدارگرایی مثل جمهوری اسلامی بکنه؟
دقیقاً در ارتباط با دفاعیات دکتر اخوان، من این قضیه رو باید روشن بکنم. ببینید، ایران عضو این دیوان نیستش و اساساً دیوان صالح به رسیدگی نیست. این یکی از ایرادات بزرگ حقوق بین المللی که وجود داره، ولی متاسفانه خیلی بحث نمیشه به صورت درست. راه حل دیگش اینه که به شورای امنیت ارجاع داده بشه، شورای امنیت پرونده رو مثل قضیه سودان بفرسته برای دیوان، ولی اونجا خودتون مطلع هستین که امکان وتو هستش. اونجا روسیه و چین احتمال زیاد این رو وتو میکنن و اساسا من فکر میکنم هیچ وقت پرونده ایران از طریق شورای امنیت به دیوان کیفری بین المللی نمیتونه در عمل بره. در مسئله تئوریکش روی کاغذ میشه، اما عملا با توجه به رویه حمایتی که از روسیه و چین دیدیم، من فکر میکنم منتفیه.
یعنی فقط یک بعد روانی رو میتونه برای جمهوری اسلامی به همراه بیاره حیثیتی؟
صرفا یک بعد روانی، در عمل با مشکلات و چالش خیلی جدی مواجه هستش. بحث دیگه هم که مطرح شده که دیوانی تأسیس بشه به صورت ادهوک و ویژه، این هم بازم برمیگرده به صلاحیت های شورای امنیت که باز هم اونجا مانع روسیه و چین هستن. من به عنوان یک حقوقدان هیچگاه موافق حرکت های نظامی در داخل ایران نبودم و مداخله خارجی، اما متاسفانه باید اعلام بکنم تنها راه حلی که در این انسداد قانونی اساسی، که اصلا ما چیزی به نام قانون اساسی نداریم، قانون اساسی یعنی حمایت از شهروندان نه از حاکمیت، متاسفانه چیزی که هست حمایت از نظام منحوس جمهوری اسلامی هستش. تنها راه حلی که باقی میمونه مداخله هدفمند خارجیه به امید حفظ جان میلیون ها ایرانی، با توسل به دکترین مسئولیت در مقابل حفظ حیات انسان ها که باید این هم مسئله سیاسیه و خیلی بعد سیاسی داره، باید از این کانال وارد موضوع شد و بتونیم به صورت فوری و مؤثر به این مسئله بپردازیم. بله درسته، مسئله شوراها، مسئله سازمان ملل متحد، اینا هستش، ولی واقعیت رو بگم اینا حقوق قوام نیافته است، حقوق نرمه. ما با وضعیتی مواجه هستیم که بحران انسانی الان در شهرهای ایران در جریان هستش. شخص، یک شهروند عادی، یک کودک، یک زن، انقدر امنیت نداره که با خیال راحت از خونه بتونه بره بیرون. تصاویری که ما میبینیم وحشتناکه، حیرت آوره. من یاد آرای دیوان یوگسلاوی میفتم که سربها در ضمن اینکه کشته بودن، تجاوز کرده بودن و شکنجه کرده بودن، اینها رو به صورت علنی پخش کرده بودن برای ارعاب. دقیقا من میبینم که اینجوری داره پیش میاد. جمهوری اسلامی بدون هیچ گونه ترسی داره قتل عام میکنه، داره میکشه و قاصدانه و آمدانه داره پخشش میکنه برای اینکه ارعاب درست بشه. این خودش عنصر معنوی جرم جنایت علیه بشریت هستش. بله همه اینها هست، اما ما در حال حاضر با یک مسئله، یک تجویز فوری و مؤثر مواجه هستیم. من شخصا سالها مخالف مداخله خارجی بودم، ولی
منظورتون از مداخله هدفمند خارجی چیه؟ آیا مداخله هدفمند خارجی رو شما میبرید به سمت اسرائیل و ایالات متحده آمریکا، یا منظورتون چیز دیگری است؟
من ایدئال حقوقیم اینه که جامعه بین المللی ترکیبی از اتحادیه اروپا، کشورهای اتحادیه اروپا زیر نظر شورای امنیت که اون هم مشکلات سیاسی خودش رو داره بتونن این کار رو انجام بدن. اما ما دو تا مقوله داریم، یکی مداخله حقوق بشر دوستانه است که این کاملا میره در صلاحیت شورای امنیت، بازم با اون مسائل وتو انسداد و اون محدودیت های حقوقی مواجه میشه. اما حمایت دکترین مسئولیت در مقابل نقض فاحش حقوق بشر رو کشورها به صورت یک جانبه هم میتونن انجام بدن، در چاره ای نیست. من تصور میکنم اگر ایالات متحده،
خب این همون چیزی نیستش که مثلا ما میبینیم که خود جمهوری اسلامی سعی میکنه این روایت رو جا بندازه که یک جنگ تمام عیاری به راه افتاده، از اون طرف همین روایت قالب جمهوری اسلامی میره و در جایی از مثلا زبان یا بیان بخشی، نه همه اپوزیسیون، هم دیده میشه و بعد برمیگرده. آیا این دوتا موقعیت نمیتونن موقعیت هایی باشن که اصلا وضعیت شهروندان رو در معرض خطر قرار دادن؟ یعنی اینکه ما باید یه تفکیکی فکر کنم قائل بشیم دیگه بین شهروندی که تحت یک نظام اقتدارگرا سرکوب میشه و شهروندی که در یک موقعیت جنگی قرار گرفته، او هم شامل مقوله حقوق بشر میشه. آیا این نیست؟
خیلی سوالتون ظرافت خاصی داره، من اجازه میخوام این رو توضیح بدم، روشنش بکنم، یک تفکیک قائل بشم. ببینید این کاملا اشتباهه. در وضعیت موجودی که تا امروز هستیم اصلا صحبت کردن که ما در حال جنگ هستیم به کل اشتباهه. اینها هزینه های انسانی برای مردم داخل درست میکنه. نه، ما در جنگ نیستیم، ما در وضعیت صلح هستیم. یک حاکمیت اقتدارگرای جنایتکاری وجود داره که داره بر علیه شهروندانش کشتار انجام میده. چرا این مهمه؟ چون اگر ما قائل، ما باید وضعیت حقوقی رو مشخص کنیم. حقوق جنگ حقوق خودش رو داره. در جنگ متاسفانه کشتن مشروعه، ولی در وضعیت موجود ایران شهروندان هستن بدون سلاح، شهروندان مدنی بدون سلاح، یک خواست دارن، آزادی و رسیدن به خواستهای مدنیشون هستش. در مقابل یک حاکمیت ستمگر جنایتکار مسلح استفاده میکنه از کشتن برای ارعاب و تداوم حاکمیتش. پس نظام حقوقی حاکم در وضعیت موجود حقوق بشره. چرا؟ چون بر اساس کنوانسیون های حقوق بشر 1966 جمهوری اسلامی حتی در وضعیت آشوب یا اعتراض که اونا میگن آشوب، باید تمام قواعد و مقررات حقوق مدنی و سیاسی رو رعایت بکنه. اگر ما خودمون بپذیریم نه این وضعیت جنگیه، خب جمهوری اسلامی این رو دو دستی از ما قبول میکنه، وضعیت جنگیه، شهروندان رو هدف مشروع جنگی میدونه و میزنه. نباید به هیچ عنوان جامعه مدنی، رهبران اپوزیسیون این رو اعلام بکنن که ما در وضعیت جنگی هستیم. نه خیر، این وضعیت فاجعه حقوق بشری است که حاکمیت داره شهروندان بی سلاح رو میکشه و جرمی که اینجا مصداق پیدا میکنه جنایت علیه بشریته که حدود و ثغور خیلی گسترده‌ای داره، مجازات های بیشتری داره نسبت به حقوق جنگ و جرایم. من شنیدم بعضی از رهبران هیچی این رو جنگ میدونن، جنایت جنگی اعلام میکنن. نه، این جنایت علیه بشریته. در جنگ کشتن مشروعیت داره، طرفین متخاصم مشروعیت دارن همدیگر بکشن، جنگه. ولی در اینجا جمهوری اسلامی حق نداره شهروندان رو بکشه. جمهوری اسلامی مکلف به پاسداری از کرامت و حق بر حیات هستش.
بله،
به خاطر من یه چیز هم بگین حتما بکنم. اگر ایالات متحده یا هر دولت دیگه‌ای به ایران حمله کنه، اون وقت وضعیت جنگی بین اون دولت و دولت ایران هستش، نه بین شهروندان. در اون وضعیت هم جمهوری اسلامی مکلف به رعایت موازین حقوق بین‌الملل بشر هستش.
خانم شجاعی، از شما بشنویم در همین ارتباط. به هر حال ببینید، بخشی از جامعه تنها راه حل در ارتباط با جمهوری اسلامی رو همین مداخله هدفمند خارجی یا مداخله حالا بشر دوست یا مداخله نظامی، اما اقسام مداخله ها رو تنها راه مقابله با جمهوری اسلامی میدونه. آیا راه دیگری وجود داره؟ آیا جامعه مدنی ایران همچنان ظرفیت و توانایی این رو داره که بتونه از خاکستر این سرکوب بلند بشه با توجه به شرایط خاص خاصی که من همین شب گذشته که با یکی از شهروندانی که بازیگر تئاتر هم هست صحبت می‌کردم، او اشاره می‌کرد به این که میگفت وقتی که به خیابون میری زندگی روال عادیشو داره، اما احساس می‌کنی همش تحت نظر و کنترل هستی.
ببینید، در این که یکی از در واقع بازیگران سیاسی و ادعای رهبری کرده این رو جنگ نامیده، خب بسیار اشتباه بوده، یعنی کاملا هم اشتباه بوده. شاید ایشون فقط چون دوشکا و تیروار آوردن وسط میدون و معترضین در واقع لخت و عور، یه لاغبای جوونای ما که دمپایی پاشون بود با دوشکا و تیربار کشته شدن، ایشون فقط چون دوشکا و تیربار رو دیده از لفظ جنگ استفاده کرده و شاید هم خب به هر حال دانش سیاسیش اینه که معنی جنگ رو نمیدونه، همینطور که این مهمونتون به توصیف درستی کرد که اصلا جنگ یعنی چی، نیروهای متخاصم به چه صورتن. از قضا بر اساس همین تعریف ایشون که از جنگ میگن، مداخله نظامی اشتباه ترین راه برای از بین بردن یک دیکتاتوری و برای رسیدن به دموکراسیه، چون در جنگ کشتن مشروعه و چون کشتن مشروعه کی بیشتر کشته میشه؟ اون نیرویی که ضعیف داره. کی بیشتر کشته میشه؟ غیر نظامی ها. بنابراین وقتی خودشون تعریف به این قشنگی از جنگ میکنن، من تعجب میکنم که چطور هنوز این نوع مداخله رو یک راه حل برای در واقع از بین بردن این وضعیت و توقف کشتار مردم میدونن. راه حلی که هست در واقع که به هر حال در همین اعلامیه جاستیداد هم بهش اشاره شده، در واقع اینا میگن که بیایم ما کاری بکنیم که این در واقع این قضیه پیگیری بشه، شوراها این نشست ها تکرار بشه، این در واقع یک دادگاه تشکیل بشه، دادگاه ویژه. خواستشون اینه که یه دادگاه ویژه مستقل با رعایت استانداردها به وجود بیاد، برای اینکه خب حالا این نهادهای بین المللی هم اون موقع میان، دولت ها هم میان.
خب کجا خانم شجاعی میشه یه همچین کاری رو انجام داد؟ با توجه به اینکه شما میدونید خب هیچ دسترسی که به مقام های جمهوری اسلامی وجود نداره، مثلا الان فرض کنیم که آیت الله
همین نشست الان نماینده های ایران بودن، خب یه دادگاه ویژه در تشکیل بدن و بخوان که نماینده ها بیان، اون موقع میشه زور از زورشون استفاده کنن، اون موقع میتونن از قدرت وتو و لابیشون استفاده کنن. اگه دولت ها قدرت دارن میتونن تو اینجا تو اروپا و امریکا لول میزنن آدمای جمهوری اسلامی، چه شناخته شده چه غیر شناخته شده، کاری نداره، بیارنشون تو دادگاه بشونن، نه اینکه اونها رو محاکمه کنن. اصلا بیان بگو شما توضیح بده، شما در مقام مدافع مثل همین آقای بحرینی که میگه که مثلا این چیزو فاقد اعتبار میدونم این نشست رو، یک کسی رو بیارم بشونه بگه من این دادگاه رو فاقد نمیدونم اعتبار میبینم. ولی بالاخره گفتگو، دادگاه، شیوه های عدالت پیشه خیلی یعنی من تعجب میکنم کسی که حقوق بشری مداخله نظامی رو توصیه بکنه. مداخله نظامی در یک صورت متاسفانه ظاهرن، البته ایشون بهتر میدونن، در حقوق بین الملل هست، در صورتی که در واقع اون کشوری که قراره بهش حمله بشه ثابت بشه که از سلاح هسته‌ای استفاده کرده برای کشتار، برای سرکوب، اون موقع مثلا میگن خب حالا مداخله نظامی کنیم بریم نمیدونم چیکار کنیم، که خب دیدیم اونم نتیجه ای نداشت. در مورد عراق مثلا گفتن این چیز هسته‌ای داره باید بریم، نیروگاه هسته‌ای داره باید بریم و پیدام نکردن. بنابراین اون چیزی که باید اتفاق بیفته زور آوردن، فشار آوردن برای تشکیل این نشست‌ها، تشکیل دادگاه، برای اینکه جامعه مدنی خارج کشور نره دوباره تو خونش نشینه تا جنبش بعدی، همطور نگاهش به داخل ایران نباشه که اونا بیانیه میدن اینا امضا کنن، که اونا کشته میدن اینا هم برن تظاهرات بکنن.
بله خب قبول دارید که به هر حال جامعه ایران هست خانم شجاعی که میزان الحراره بیرون از خودش هست، یعنی وقتی که نگاه میکنه جامعه بیرون کشور، بیرون ایران به داخله که به هر حال فعال میشه.
ببینید این درسته، برای اینکه آدم وقتی یک کشوری تو گل و بلبله که کاری نداره، اونم میره زندگیشو میکنه، اونم تفریحشو میکنه، اونم اسکیشو میره، هم همه کار میکنن. وقتی کشورش گل و بلبله، اینم میخواد یعنی از یه فضای دیگه زندگی. ولی کشور ایران از بعد از انقلاب هیچ وقت گل و بلبل نبوده، هیچ وقت نبوده و ما همیشه منتظر بودیم که شما ببینید الان اتفاقی که افتاده، اون قتل عام یک طرف، اون قتل عام یک طرف، اینی که کشته عزیزترین و شریفترین جوانای این مملکت رو گذاشتن تو کیسه زباله، اون کیسه های سیاه مال کیسه زباله است. آخه این چشمای ما، این چشما چجوری اینا رو میبینه و هیچ کاری نمیکنه؟ چرا ما کور نمیشیم؟ یعنی واقعا آدم باید کورش از دیدن این همه ظلم، این همه واقعا حد که حرمت به جان انسان، ارزان ترین چیز شده جان انسان. خب این باید یه حرکتی انجام بشه. هی ما بیایم بشینیم بگیم مداخله نظامی، مداخله نظامی، خب به تعداد کشته ها زیاد میشه، تازه کشته هم مشروعه طبق تعریف ایشون. بنابراین دولت ها باید دخالت بکنن، یعنی میخوان در اون دادگاه ویژه دولت ها باید باشن. اتحادیه اروپا، اتحادیه اروپا، پارلمان اتحادیه اروپا سه روز پیش جلسه داشت، گفت اعلام کرد که سپاه که تروریستیشو اعلام کرد، بسیجم تروریستیشو اعلام کرد. خب ببینید اینا درست، بعد ما چیکار کنیم برای مردم که این تروریستا الان شما میگین تروریست، خب این تروریستا تو این خاک ما دارن مردم ما رو میکشن، دارن مردم ما رو میکشن بدون اینکه وضعیت جنگی باشه. مردم ما فقط برای اینکه آبان 98 گفتن بنزین چرا گرونه کشته شدن، حالا اومدن گفتن ارز چرا گرونه کشته شدن، تو جنبش زن زندگی آزادی گفتن حق ما، تن ما، بال خودمون، این واسه 4 دونه موی بیرون کشته شدن. یعنی اینا اونجان، اینا وجود دارن، در میدانن، دارن به عملیات تروریستشون ادامه میدن. اینجا حالا مثلا بگن تروریست، چه دفعی به مردم داره؟
البته اونم که گفتید داره، من میکنم پارلمان اروپا هم فاصله داره،
نهادهای بین المللی باید قطعنامه هاشو به سود مردم و نه فقط برای یعنی سیاست کلان نباشه، یک مقدارم نگاه خرد یعنی واقعا به جامعه، به مردم، به جان انسان توجه کنه. و من مطمئنم کسی که قدرت داره که بگم نماینده ها رو بیاره بشونه، قطعا قدرت داره که دادگاه ویژه هم تشکیل بده. دولت ها اگر تصمیم بگیرن، اراده کنن که ایران ایران بمونه، برای اینکه ایران به لحاظ سرزمینیش، به لحاظ مردم فرهیختش، به لحاظ منابعش، به لحاظ اکوسیستمش واقعا یک جور خار چشم تمام قدرت طلبا و نظامیگری های منطقه است. اینا نمیخوان اتفاق بیفته، اگه بخوان، اگه اراده کنن میتونن.
پس اجازه بدید من چون فهم کنم آقای فیروزی هم بخوان در این باره صحبت کنم، فقط یک نکته ایران بگم که پارلمان اروپا همچنان خواستاره تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران و باید دید که در نتیجه به کجا میرسه، یعنی آیا این حالا گام بعدی کجا خواهد بود. آقای فیروزی از شما بشنویم، چون یه انتقادایی رو خانم شجاعی داشتن به اون قسمت از دیدگاه شما که درباره مداخله خارجی صحبت کردین.
من ضمن احترام به نظر ایشون 100% مخالفم. من تصور میکنم مردم ایران، جامعه مدنی، همه این راه ها رفتن. این چند سالی که حکومت جمهوری اسلامی بوده، من یادم میاد از 78، بعدش 88، سالهای متعددی مردم همه این راه ها رفتن، بحثایی که اصلاح طلب ها میکردن، اپوزیسیون های دیگه، هر راه حلی که شما فکر میکنی مسالمت آمیز و دموکراتیک بوده مردم رفتن. ما با انسداد مواجه هستیم، ما الان با مسئله حیات میلیون ها انسانی مواجه، میلیون ها انسان.
ولی خب این مداخله خارجی نمیتونه این انسداد رو عمیق‌تر کنه و جامعه رو به بنبست بکشونه، اگر که
من معتقدم از این بدتر نمیشه جناب آقای زرقانی. من معتقدم وضعیتی که یک حکومتی داره مردمش رو اینجوری میکشه، مداخله خارجی هدفمند با معیارهای بین المللی و استانداردهای بین المللی و حمله
آخه معمولا مداخلاتی که صورت میگیره آقای فیروزی خیلی هم حالا نمیشه گفت همه چیز رو با متر و معیار اندازه میگیرن. مثلا یه نمونهش امکان داره در یک جایی بشه تبدیل به مثلا داستان آفریقای جنوبی، در یک جای دیگه بشیم لیبی یا مثلا کشورهای دیگه‌ای که دیدیم.
من معتقدم مردم ایران، جغرافیای سرزمین ایران، تاریخ ایران با لیبی با کشورهای دیگه خیلی فرق داره و این اقدام هدفمند میتونه هزینه‌ای داشته باشه، ولی شخصا فکر میکنم هزینه‌ای که الان مردم ایران دارن میدن خیلی بیشتره تا هزینه‌ای که مداخله هدفمند نظامی و اون وقت اپوزیسیون ائتلافی که خانم شجاعی میگه، همه اینها باید مکمل همدیگه باشه. من کامل نمیگم که فقط مداخله نظامی میاد و ایران دموکراسی میاد، حکومت عوض میشه، همه اینها باید توی پکیجی با هم مکمل باشه، ولی در وضعیت موجود جامعه مدنی فلج شده، رهبران مدنی رو زندانی کردن، مردم رو ترسوندن، بچهای مردم رو کشتن، وضعیت جوری که اصلا نمیشه از قانون صحبت کرد. ببینید ما باید واقعیت ها رو قبول کنیم. نخست وزیر کانادا دیدید که در داووس چی میگفت، از نظم نوین جهانی میگفت، از بی‌نظمی، نظم نوین جهانی که تبدیل شده به بی‌نظمی. صدر اعظم آلمان که یک وکیل معروف هستش، خودش حقوقدانه، اون رو صحبت میکرد میگفت ما از پایان حقوق بین‌الملل داریم صحبت میکنیم. یعنی ببینید ما باید واقعیت ها رو ببینیم. خیلی بحثای جالب و قشنگی تو کتابای حقوق بشری میبینیم، در حقوق بین‌الملل میبینیم، ولی ما نیازمند مداخله مؤثر و فوری هستیم. جان میلیون ها انسان ایرانی در خطره. و این رو برگردم به بحث قطعنامه ها، دقیقاً در راستای صحبت شما، قطعنامه پارلمان اروپا ضمانت اجرا نداره، غیر الزام آوره. نهاد تصمیم گیر در اتحادیه اروپا شورای اروپاست که سالهاست هی پارلمان قطعنامه میده، شورای اروپا تایید نمیکنه. چیزی که الزام آوره شورای اروپا به عنوان رکن تصمیم گیره که تا الانم فرانسه، اسپانیا و یک کشور دیگه مخالفن که سپاه پاسداران تو لیست تروریستی بره. بنابراین من قاطعانه این رو عرض می کنم، قطعنامه های شورای اروپا، قطعنامه های پارلمان اروپا، شورای حقوق بشر یو این، اینها خوب هستش، نمیگم هیچ تأثیر اخلاقی و سیاسی،
ولی چه چیزی
نداره.
دست گروه های مخالف رو میگیره، چه چیزی دست شهروندان جامعه مدنی رو میگیره از این قطعنامه ها؟
عملا در وضعیت موجود من فکر نمی کنم خیلی چیز جدی دست جامعه مدنی اپوزیسیون رو بگیره. ما نیازمند مذاکره با دولت‌های خارجی هستیم. ما در ضمن اعتقاد به این که مداخله خارجی هدفمند باید انجام بشه، من تصور میکنم فشار بر اتحادیه اروپا باید بیاد که مسئولیت دیپلماتیک دیپلمات‌های ایرانی رو لغو بکنه. اگر این انجام بشه ما میتونیم از ترکیبی از وکلا و تیم‌های حقوقی تعقیب کیفری اینها رو بخوایم. ببینید الان هر جنایت مثال عینی براتون
خب
بزنم،
این قطع اگر... ارتباطه باعث نمیشه که شهروندان ایران ایزوله تر بشن؟
من تصور میکنم که این خیلی اهمیتش بیشتره. جامعه اون ببینید دیپلمات‌های ایرانی، کنسولگری ها، سفارت ها خیلی از مبادلات مالی جمهوری اسلامی رو دارن انجام میدن. وقتی که این مسئولیت دیپلماتیک، یه چیزی ما در حقوق بین الملل داریم به عنوان توشه دیپلماتیک، توشه دیپلماتیک اون چمدون ها، اون کیفا پر ارز خارجی، اینها تو اون توشه دیپلماتیکشون از اون قاعده مسئولیت دیپلماتیک سوء استفاده میکنن. این دلارها باید قطع بشه. مبادلات مالی که جمهوری اسلامی به صورت غیرقانونی داره از مسئولیت دیپلماتیک استفاده میکنه قطع بشه. 100% میتونه خیلی تاثیرگذار توی مطلب باشه. یک و این مثلا مسئله نظیر حضور دیپلمات‌های ایرانی، عراقچی و اینها در اتحادیه اروپا، اگر مسئولیتشون، چون اتحادیه اروپا این کار رو کرد در 2012 بر علیه دولت سوریه این رو انجام داد، مسئولیت دیپلماتیک رو لغو کرد، خیلی از سفرهای چیز تحت تعقیب قرار گرفتن. من میگم مجموعه ای از این کارها میتونه جمهوری اسلامی رو روز به روز ضعیف‌تر و فراهم بکنه برای اقدامات موثرتر برای نجات جان ایرانی‌ها.
بله، ما چیز زیادی تا پایان برنامه نداریم. آقای خانم شجاعی، می‌خوایم پاسخی بدین در یک دقیقه به آقای فیروزی بشنوید.
من پاسخم همچنان پافشاری بر اینه که از طریق مذاکره ما باید به یک راه حل برسیم، مذاکره با دولت‌های در واقع با دولت‌هایی که تأثیر گذارن و اون پکیجی که در افریقای جنوبی بودم در اثر مذاکره به وجود اومد. یعنی جامعه مدنی داخل کسی مثل نلسون ماندلا رو در واقع به عنوان رهبر کنار خودش داشت، مذاکرات هم از قبل شده بود. من
حالا مهمترین نکتهش اینه که ما نلسون ماندلا نداریم،
همونه که وقتی میگم ائتلاف متکثر من تعجب میکنم. آقای مهمان میگن که ما تو ایران زیاد داشتیم، ما هرگز مگر در جنبش زنان ائتلاف های مطالبه محور در حول حقوق خود زنان، ولی ائتلاف کلان برای مثلا عبور از رژیم جمهوری اسلامی برای تغییر قانون اساسی ما نداشتیم. از سر جنبش زن زندگی آزادی این گفتمان ایجاد شد، ولی متاسفانه جامعه عمل به خودش نپوشید که هم سرکوب حکومت تاثیر داشت در این فقدان، در این شکل نگرفتن، در این نشدگی، و هم راستش منزه طلبی اپوزیسیون برای اینکه کنار کی بشیند کنار کی نشیند و نتونستن، یعنی نشد
که این کار بکن.
یک ائتلافی که همه رنگ
ما داشت. یک رفت و برگشت کوتاه رادیویی داشته باشیم، بیایم جمع‌بندی رو داشته باشیم پاراگراف آخر. خانم شجاعی، از شما بشنویم پاراگراف آخرتون رو در کمتر از 1.5 دقیقه اگر لطف کنید.
من فکر میکنم که پاراگراف آخر رو در پایان پاراگراف اول گفتم. من برای جمع‌بندی معتقدم که گفتگو، مذاکره و اون پکیجی که در افریقای جنوبی بود، یعنی جامعه مدنی قوی داخل، مذاکرات با دولت‌ها، حمایت‌های بین‌المللی، اینها راه حل. من با مداخله نظامی، با مداخله تحت داخل گیومی بشر دوستانه مخالفم. معتقدم که جامعه مدنی در دو سوی مرز، داخل ایران و خارج از ایران، باید کمک کنن برای اینکه در داخل اون ائتلاف شکل بگیره و اینجا از طریق مذاکره، لابی، بیانیه، دادگاه‌های تشکیل بشه و در واقع از این وضعیت انسداد ما بیرون بیایم، کشتار متوقف بشه، آزادی زندانی آزاد بشن، امنیت شخصی برگرده، هر کسی اگه میخواد بره نون بخره تیر نخوره، دستگیر نشه.
سپاسگزارم آقای فیروزی. از شما پاراگراف آخر و جمله طلاییتون رو در 1.5 دقیقه بشنم.
من معتقدم قانون اساسی جمهوری اسلامی مبتنی بر فقه شیعه اثناعشریه و به زعم خودشون علمای متأخر، کشتن شهروندان رو مشروع میدونه. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی کشتن قداست داره، نیروهای حکومتی میتونن مردم رو برای حفظ نظام بکشن. در چنین شرایطی ادامه دادن به حرکت‌های مسالمت آمیز جوامع مدنی هیچ جوابی نمیده. تنها راه حلی که وجود داره مداخله نظامی هدفمند و تحت نظارت اپوزیسیون و ائتلاف‌های ایرانی هستش برای نجات جان انسان‌ها به صورت مؤثر و فوری. من معتقد نیستم که جمهوری اسلامی این امکان رو داره که بشه باش مذاکره کرد، برگشت به وضعیت مطلوب یا وضعیت حداقل وضعیت نسبی. وقتی ببینید شما بچه‌های مردم رو دارید،
ببخشید آقای زرقامی، فقط یک چیزی رو من بگم.
بله.
جامعه مدنی ائتلافش برای تغییر قانون اساسیه ها، نه برای اجرای قانون اساسی.
خانم شجاعی، این امکان در وضعیت موجود نیست. این الان
خب معلومه که نیست، باید تلاش کنیم به وجود بیاد. منم همین رو گفتم.
خیلی کوتاه چون داریم تموم میشیم.
من معتقدم جمهوری اسلامی تا آخرین قطره خونش با مردم ایران خواهد جنگید و اجازه هیچ تحولی رو، چه قانون اساسی چه هیچ تحول دیگه حقوقی رو نمیده. و من معتقدم ضمن رد نکردن سایر ائتلاف ها مسائل سیاسی، مداخله نظامی تنها راه حلیه که میتونه از این بنبست و این انسداد مردم ایران رو نجات بده.
سپاسگزارم از هر دو میهمان این برنامه. به هر حال این بحث همچنان میتونه ادامه داشته باشه. شما برنامه‌های پاراگراف اول رو میتونید در پایگاه خبری رادیو فردا به نشانی www.radiofarda.com بخوانید و بشنوید اگر فرصت شنیدنشو نداشتید. مهمانان من در این برنامه منصوره شجاعی بود، پژوهشگر و نویسنده در حوزه زنان و حقوق بشر از هلند، و فراز فیروزی مندمی، وکیل و حقوقدان بین‌المللی که از آلمان ما رو همراهی می‌کردند. تا پاراگراف آینده یادمون نره که انسان دشواری وظیفه است.
پاراگراف اول
پاراگراف اول